ساعت 12 شب به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و آنچه که در ادامه خواهید شنید مجله نیمه شب رادیو فرداست. در این نیمه شب زمستانی در کنار شما هستیم با آخرین رویدادهای ایران و جهان. اگر که تا این لحظه بیدار موندید و دوست دارید که ببینید چه اتفاقاتی رخ داده و شنونده یک برنامه متفاوت خبری باشید، درست اومدید. مجله نیمه شب ما همون جاییه که میتونید تازه های دنیا رو در یک ساعت با هم بشنویم و در کنار هم از آخرین خبرها با خبر بشیم. اگر که در یک ساعت پیش رو با ما باشید، در قسمت آغازین این مجله نیمه شب بیشتر نگاهی داریم به آخرین و تازه ترین خبرها و در قسمت دوم سعی میکنیم که یک مقدار نگاهمون کمی تحلیلی تر باشه به مسائل و از خبر فاصله بگیریم. اما اجازه بدید در این آغاز راه که صحبت از خبرها شد، یک بار سری بزنیم به خبرها که از گذشته، از قدیم گفتن که ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی، و خب صاحب خبر این ساعت و این لحظه ما در این نیمه شب که بعضی ها از اون به ساعت صفر عاشقی یاد میکنن اگر اشتباه نکنم، سمیرا قرایی است که تازه ترین خبرها رو بگذارید با صدای زیبای سمیرا قرایی بشنویم.
من هم سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا. خبرگزاری آسوشیتد پرس در ساعت پایانی روز جمعه گزارش داد که گروه اصلی مخالفان بشار اسد با نام کمیته عالی مذاکرات موافقت کرده تا در گفتگوهای صلح سوریه در شهر ژنو شرکت کند. شبکه خبری العربیه نیز گزارش داده که این گروه پس از دریافت ضمانت‌هایی از آمریکا و سازمان ملل این تصمیم را گرفته است. این گروه پیشتر شروطی را برای حضورش تعیین کرده بود که با عملی نشدن آنها اعلام کرد که در این دور از مذاکرات حضور نخواهد داشت. گفتگوهای صلح سوریه روز جمعه در مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنو آغاز شد و در نخستین روز استفان دمیستورا فرستاده سازمان ملل متحد در امور سوریه با نمایندگانی از دولت بشار اسد دیدار کرد. سازمان ملل متحد پیشتر در سال 2014 نیز در دو دور مذاکرات صلح برگزار کرده بود. در جریان جنگ داخلی 5 ساله در سوریه بیش از 250,000 نفر جان باختند. وبسایت وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه در بخش اخطارهای مسافرتی خود به آمریکایی‌هایی که می‌خواهند به ایران سفر کنند، هشدار داده که به مخاطرات این سفر بیشتر فکر کنند. در این هشدارنامه آمده است که تمامی آمریکایی‌ها به ویژه آنهایی که ملیت ایرانی آمریکایی دارند، باید متوجه باشند که پس از ورود به ایران خطر بالای دستگیری و زندان آنها را تهدید می‌کند. این هشدار چند هفته پس از مبادله زندانی میان ایران و آمریکا و آزادی 4 ایرانی آمریکایی زندانی در ایران منتشر می‌شود. آمریکا در ایران سفارتخانه و کنسولگری ندارد و به همین دلیل نمی‌تواند امنیت شهروندانش را در خاک ایران تأمین کند. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا روز جمعه اعلام کرد که همزمان با سفر حسن روحانی به فرانسه، یک تفاهم‌نامه همکاری میان شرکت دارویی سانوفی و وزارت بهداشت ایران امضا شده است. رئیس هیئت مدیره این شرکت در حضور حسن روحانی، محمد جواد ظریف و حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت گفته است که این شرکت در ایران حضوری بلند مدت خواهد داشت و متعهد به ای راه حل‌های نوآورانه و راهکارهای درمانی جدید خواهد بود. شرکت سانوفی یک شرکت چند ملیتی و مستقر در فرانسه است و بر اساس فروش داروهای نیازمند نسخه، پنجمین شرکت دارویی بزرگ جهان به شمار می‌رود. در سال‌های اخیر دارو جزء اقلام تحریمی در ایران نبوده، اما به دلیل تحریم‌های بانکی واردات آن با مشکلاتی مواجه بوده است. ژاک ریوت کارگردان صاحب سبک سینمای فرانسه و سینماگران مکتب موجنای این کشور روز جمعه در سن 87 سالگی درگذشت. به گزارش روزنامه گاردین، ژاک ریوت سالها به بیماری آلزایمر مبتلا بوده است. وی در همراهی کارگردانان صاحب سبکی نظیر ژان لوک گودار، فرانسوا تروفو، اریک رومر و کلود شابرول در سال 1953 میلادی 1332 خورشیدی به عنوان منتقد فیلم به مجله مشهور کایدو سینما پیوست و 10 سال بعد به سردبیری این مجله رسید. پس از نویسندگی و سردبیری، ریوت به کار فیلمسازی رو یاورد و 32 فیلم را کارگردانی کرد. آثاری نظیر سلین و جولی به قایق سواری می روند، زیبای مزاحم و که می داند از جمله آثار اویند که بین منتقدان فیلم محبوبیت بسیاری دارند. ژاک ریوت به ساخت فیلم های سینمایی بسیار طولانی شهره بود و زمان یکی از آثار او 12 ساعت و 50 دقیقه است.
12 ساعت و 50 دقیقه. اما بشنویم بیشتر در این مجله نیمه شب از گزارش هایی که حمید فاطمی سردبیر این مجله برای شما تدارک دیده. به مذاکرات صلح ژنو سری میزنیم در گفتگویی با خبرنگار رادیو فردا در اربیل. حسن خمینی میگوید به تصمیم شورای نگهبان مبنی بر رد صلاحیتش برای شرکت در مجلس خبرگان رهبری اعتراض خواهد کرد.
آقای سید حسن خمینی حرف از رقابت سازمان یافته زده. این همون تعبیری است که در سال 88 معترضان اسمش رو گذاشتن تقلب.
دولت آمریکا و هشداری تازه به شهروندان این کشور که از سفر به ایران خودداری کنند. از لشکر فاطمیون برای شما خواهیم گفت، نیروی شبه نظامی وابسته به سپاه قدس و متشکل از اتباع افغانستان.
باران خورس نیست که دولت ایران از جوانان افغان که مهاجر در ایران رفتند و عنوان سپر انسانی یا نیروی متعارض در جنگ استفاده می کنند.
هفت دقیقه از نیمه شب رو پشت سر گذاشتیم. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا هم اکنون در اربیل با ماست تا نگاهی داشته باشیم به مذاکرات صلح ژنو و خبرهایی که در رسانه‌های منطقه منتشر شده. ساعتی پیش اپوزیسیون سوریه اعلام کرد که در مذاکرات صلح ژنو شرکت می‌کنه. جزئیات بیشتر رو بگذارید از ایلیا بشنویم. ایلیا بهت سلام می‌کنم.
سلام محمد به تو، همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. بله، همینطور که گفتی دقایق پیش شورای عالی مذاکره کنندگان اپوزیسیون اعلام کرده که در مذاکرات ژنو موسوم به ژنو 3 شرکت خواهد کرد. یک روز میگذره از آغاز این مذاکرات، هیئت نمایندگی اپوزیسیون حضور نداشته در روز اول، اما سرانجام ساعتی پیش سالم المسلط سخنگوی هیئت عالی مذاکرات اپوزیسیون اعلام کرد که روز شنبه به ژنو خواهند رفت برای بحث بر سر اوضاع انسانی و آزمایش میزان جدی بودن طرف مقابل در مذاکرات. به گفته آقای المسلط، اینطور که سازمان ملل متحد اعلام کرد، قرار هست استوان دیمسترا نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه یک شنبه با این هیئت اپوزیسیون سوریه دیدار کنه و با اونها بر سر موضوعات مرتبط با مذاکرات صلح گفتگو کنه.
اما ایلیا، مذاکرات ژنو جمعه بدون حضور هیئت اپوزیسیون آغاز شد. اوضاع دقیقاً از چه قراری بود؟
اوضاع در حقیقت یک طرفه میشه گفت بود محمد. اینطور که در گزارش ها اومده، آقای استفان دیمسترا تنها با هیئت نمایندگی مخالفان دیدار، ببخشید، با هیئت نمایندگی دولت سوریه که روز جمعه بعد از ظهر به ژنو رسیده بود دیدار و گفتگو کرده بود. ریاست این هیئت رو ابراهیم جعفری ببخشید بشار الجعفری نماینده سوریه در سازمان ملل متحد بر عهده داشت. هنوز مشخص نیست چه مذاکراتی با دولت سوریه انجام شده در ژنو از سوی آقای دیمسترا، اما آقای دیمسترا قبلش گفته بود قرار هست بعد از دولت با بعضی از افرادی هم که دعوت شدن به صفت شخصی خودشون به ژنو گفتگو کنه. این وضعیت باعث شد که دیپلمات‌های غربی ابراز ناخشنودی کنن از این چه که داره پیش میاد، گفتن اپوزیسیون سوریه بسیار اشتباه کرده به خاطر عدم حضور خودش و دولت سوریه داره خودش رو به عنوان کسی نشون میده که خواهان گفتگو نیست و در مقابل این دولت سوریه هست که برنده بازی هست و خودش رو به عنوان طرفی نشون میده که میخواد گفتگو کنه، اما اپوزیسیون حاضر به هیچ نوع مذاکره ای نیست.
خب یه سری هم اجازه بده بزنیم به آخرین تحولات میدانی ایلیا، در این خصوص در همین حال درگیری‌های شدید همچنان در سوریه ادامه در اون هم در شرایطی که گفتگوهای صلح در جریانه.
بله محمد، به این نکته اشاره کنم، یکی از خواسته های اپوزیسیون سوریه برای حضور در مذاکرات ژنو همین متوقف شدن درگیری ها و متوقف شدن حملات هوایی به بعضی از مناطق که به گفته اونها مناطق مسکونی هست بود، اما این پیش شرط به هر حال بهش عمل نشد و سرانجام هیئت اپوزیسیون به ژنو خواهد رفت فردا. اما اون چی که داره در سوریه پیش میاد در دو نقطه درگیری ها بسیار شدید هست، یکی در دارایا در حومه دمشق، این منطقه اینطور که گزارش های کارت میکنه تحت بمباران شدید نیروی هوایی سوریه هست و نیروهای دولتی سوریه دارن در این منطقه پیشروی میکنن و ساکنان هم به خاطر شدت درگیری ها و شدت بمباران دارن سعی میکنن خارج بشن و به جاهای امن برن. دولت سوریه میخواد برای تأمین امنیت فرودگاه نظامی منطقه المزی دمشق کنترل این منطقه را از مخالفان بازپس بگیره. منطقه دیگر در شمال سوریه هست، در شمال استان لازقیه، منطقه ترکمنها هست که زیر بمباران شدید هوایی روسیه قرار داره. نیروهای دولتی سوریه هم دارن در این منطقه پیشروی میکنن. گفته میشه حدود 400 تن از ساکنان غیر نظامی ترکمن در این مناطق تا الان فرار کردن به سمت ترکیه.
سپاسگزارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در اربیل، که ما رو همراهی کردی با آخرین اخبار و تحولات در خصوص سوریه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
به ایران و به تهران برویم، جایی که حسن خمینی نوه آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران روز جمعه اعلام کرده با اینکه امیدی به احراز صلاحیتش از سوی شورای نگهبان نداره، اما به تصمیم این نهاد مبنی بر رد صلاحیتش برای شرکت در مجلس خبرگان رهبری اعتراض خواهد کرد. جزئیات بیشتر رو از رضا جمالی پی می‌گیریم.
حسن خمینی نوه آیت الله خمینی میگوید امیدی به احراز صلاحیتش توسط شورای نگهبان ندارد. با این حال او گفته است که به خاطر درخواست عمومی مردم برای حضور در انتخابات نسبت به عدم احراز صلاحیتش اعتراض خواهد کرد. حسن خمینی که روز جمعه در جمع تعدادی از دانشجویان دانشگاه تهران سخن می گفت، با اشاره به اینکه به شورای نگهبان نوشته ها و کتاب هایش را ارسال کرده و همچنین از سوی برخی مراجع و اساتید حوزه علمی قم مورد تایید صلاحیت علمی قرار گرفته است، نسبت به عدم احراز صلاحیتش ابراز تعجب کرد. ورود نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی به انتخابات دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری واکنش‌های زیادی را در طیف‌های سیاسی جمهوری اسلامی به همراه داشت. در حالی که جریان‌های نزدیک به اصلاح طلبان از این حضور استقبال کردند، اما جملگی در جریان‌های محافظه‌کار و تندرو به این حضور واکنش سرد و یا منفی نشان دادند. محمد جواد اکبرین، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، درباره علت ناامیدی حسن خمینی از احراز صلاحیتش از سوی شورای نگهبان معتقد است:
سخنان امروز آقای سید حسن خمینی یک تعبیری وجود داره که به نظر من مهمترین اصطلاح و تعبیری است که ایشون به کار برده و حرف از رقابت سازمان یافته زده. این همون تعبیری است که در سال 88 معترضان اسمش رو گذاشتن تقلب، بعدش آقای حجاریان در اون مصاحبه معروف گفت تدلیس سیستماتیک بوده، در سال 92 گفتن مهندسی انتخابات، و حالا ایشون داره این تعبیر جدید رو به کار میبره، رقابت سازمان یافته، و به همین دلیل معتقده که صلاحیتش تایید نمیشه حتی اگر اعتراض بکنه. چون بنای شورای نگهبان رو ایشون طبق سخنان امروزش انتخابات رو مهندسی بکنه.
در همین حال حسن خمینی روز جمعه شایعه ها درباره دعوت او به مصاحبه علمی به جز آزمون علمی مجلس خبرگان رهبری را تکذیب کرد. رسانه‌های حامی حسن خمینی پیش از این گزارش‌هایی از تأیید اجتهاد او از سوی تعدادی از مراجع تقلید و روحانیون سرشناس حوزه علمیه قم منتشر کرده بودند. با این حال اعضای شورای نگهبان اعلام کردند که داشتن تأییدی از سوی مراجع تقلید برای تأیید صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس خبرگان رهبری به تنهایی کافی نیست. محمد جواد اکبر این روزنامه‌نگار در پاسخ به این پرسش که چرا حسن خمینی به رغم اعلام ناامیدی از احراز صلاحیتش از سوی شورای نگهبان اما قصد دارد به رد صلاحیتش اعتراض کند، به رادیو فردا میگوید:
ظاهرا ایشون در مشورت‌ها به این نتیجه رسیدن که حتما اعتراض بکنن که راه هر گونه توجیه رو بر شورای نگهبان ببندن و اونها هزینه این رد صلاحیت رو بپردازن و فردا نگن که ما رد کردیم. ایشون میتونه شکایت بکنه ولی اعتراض هم نکرد و بنابراین دیگه راه قانونی باقی نموند.
حسن خمینی 27 آذر پس از نامنویسی در انتخابات خبرگان رهبری در جمع خبرنگاران در ساختمان وزارت کشور اعلام کرد که به صورت مستقل در این انتخابات شرکت می کند.
به صورت مستقل وارد انتخابات شدم. اساساً حضورم در انتخابات به تبع فرمایشی است از امام بزرگوارمون که همه ما رو به دفاع از مبانی جمهوری اسلامی خواندند و تشویق کردند.
حسن خمینی پسر احمد خمینی است که خود دومین فرزند روح الله خمینی محسوب می شود. او 43 سال دارد و در صورت قبول اعتراضش از سوی شورای نگهبان و کسب احراز صلاحیت برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری، نخستین باری است که به طور رسمی وارد عرصه سیاسی نظام جمهوری اسلامی می شود. او دارای مناسبات نزدیکی با محمد خاتمی، اکبر هاشمی رفسنجانی و دیگر چهره‌های جناح مشهور به اصلاح طلب و یا اعتدالگرا در جمهوری اسلامی است. اما در این حال حسن خمینی رابطه گرمی هم با آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دارد.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید. در همین ارتباط اجازه بدید که چند تلفن رو هم با هم بشنویم.
از 3000 کاندیدای به اصطلاح اصلاح طلب 30 نفر یعنی 1% در واقع پذیرفته شدن. با خوشبینی و حسن نیت اگر فرض کنیم تمام این 30 نفر به مجلس برن، در بین 370-80 نماینده گوشه میشینن مثل اون 40 نفری که قبلا بودن و هیچ کاری ازشون ساخته نیست. اصلاح طلبان فقط میگن که ما در هر شرایطی در انتخابات شرکت میکنیم. سوال از این آقایون اینه که خب اگر در اقلیت قرار گرفتید مثل که تا به حال بودید، آیا شما خودتون رو سهیم نمیدونید در این جنایات، در این دزدی ها، در این غارت ها؟ خب اگر اصلاح طلبید تا کی میخواید شریک دزد و رفیق قافله باشین؟ تکلیف خودتون رو باید روشن کنید.
به خانم‌ها ایرانی بگین که مرداشون رو جوری تربیت کنن که مردا وقتی بزرگ میشن زنا رو نصف مرد حساب نکنن. وقتی زن نصف مرد حساب میشه یعنی نصف مرد حق و حقوق داره. مرداشون رو درست تربیت کنن.
می‌خواستم به این آقایونی که تو مجلس خبرگان کنگر خوردن اندام لنگر بگم بابا بس که برید کنار. تو مملکت ما جوان با تجربه و با سیاست و تحصیل کرده زیاد داریم. بابا جاتون بدید به این جوانا تو برای مملکت کار کنم.
2-42-21-12-21-12 شماره یه تماس با ماست. دولت آمریکا روز جمعه به شهروندان این کشور هشدار داده که سفر به ایران با خطر بازداشت و زندان همراهه. این هشدار مسافرتی از سوی وزارت خارجه آمریکا داده شده و ادامه و تجدید هشدار مشابهی است که تابستان گذشته هم صادر شده بود. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن براتون بیشتر میگه.
وزارت خارجه آمریکا نیمروز آدینه با صدور بیانیه‌ای بار دیگر به شهروندان این کشور هشدار داد که سفر به ایران با خطر بازداشت و زندان همراه است. آمریکاییان ایرانی تبار که دارای تابعیت دوگانه هستند مخاطب اصلی بیانیه وزارت خارجه تلقی شدند. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا تأکید شده که در ایران نیروهای گوناگونی وجود دارند که همچنان با آمریکا دشمنی می‌ورزند و از هنگام امضای توافق اتمی در تیر ماه گذشته به آزار شهروندان آمریکایی و به ویژه دستگیری آمریکاییان ایرانی تبار با تابعیت دوگانه پرداختند. صدور این بیانیه در فاصله کمتر از دو هفته پس از آزادی 5 شهروند آمریکایی از زندانهای ایران صورت می‌گیرد که 4 تن از آنها جیسون رضاییان، گزارشگر واشنگتن پست، امیر حکمتی، تفنگدار پیشین نیروی دریایی آمریکا، سعید آبدینی، کشیش نوکیش مسیحی و فرد دیگری به نام نصرت الله خسروی تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی دارند. آزادی 5 آمریکایی در جریان توافق محرمانه واشنگتن تهران با مبادله 7 زندانی ایرانی تبار در آمریکا انجام شد.
For much of the 18 months I was in prison, my Iranian interrogators told me that the Washington Post did not exist.
جیسون رضاییان، گزارشگر پیشین واشنگتن پست در تهران، روز پنجشنبه در مراسمی که به مناسبت آزادی او و گشایش ساختمان جدید این روزنامه برپا شد، ضمن سپاسگزاری از جان کری وزیر خارجه و مدیران واشنگتن پست گفت طی 18 ماهی که در زندان بوده بازجویان ایرانی به او می گفتند که واشنگتن پست دیگر وجود ندارد و دولت آمریکا هیچ اقدامی برای آزادی او نخواهد کرد. و افزود امروز در این مکان با همان اشخاصی روبرو هستم که ثابت کردند مقام های ایرانی در بسیاری موارد اشتباه می کنند.
You're actually in even prison. And you know, even that sense takes several days to accept the reality.
ماتیو ترویتیک، دانشجوی آمریکایی نیست که برای آموزش زبان فارسی به ایران رفته بود، پنجشنبه شب در گفتگو با شبکه تلویزیون ملی آمریکا پابلیک برودکاستینگ ضمن تشریح چگونگی بازداشت خود در تهران گفت که به رغم علاقه وافرش به ایران و زبان پارسی، از سفر به این کشور خودداری خواهد کرد. او به دیگر آمریکاییان نیز توصیه کرد که از مسافرت به ایران در حال حاضر پرهیز کنند. هشدار وزارت خارجه آمریکا و سخنان زندانیان آزاد شده از دیدگاه مدیران بنگاه‌های مسافرتی در صنعت جهانگردی نیز با اهمیت تلقی شده، چرا که دولت ایران برای گسترش صنعت توریسم برنامه‌هایی را تدارک دیده که اکنون با خطر توقف جهانگردان آمریکایی نیز روبرو شده است. ایران و آمریکا از هنگام روی کار آمدن رژیم انقلابی در تهران با یکدیگر روابط دیپلماتیک نداشتند و دولت سوئیس حافظ منافع آمریکا و پاکستان حافظ منافع ایران در تهران و واشنگتن بودند. وزارت خارجه آمریکا میگوید که به این دلیل امکان اندکی برای کمک به آمریکاییانی دارد که به ایران سفر میکنند و مقام‌های جمهوری اسلامی معمولاً از دسترسی کنسولی به شهروندان بازداشت شده آمریکایی جلوگیری به عمل میآورند.
گزارش نادر صدیقی بود که شنیدید. لشکر فاطمیون، یک نیروی شبه نظامی وابسته به سپاه قدس متشکل از اتباع افغانه که از جنگجویان افغان ساکن ایران و همینطور افغانهای شیعه مقیم سوریه با کمک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شکل گرفته. شاهین بشیری.
به گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر، سپاه پاسداران هزاران تبعه افغان را برای مبارزه در سوریه استخدام کرده است که در میان آنان حتی تعدادی به اجبار برای نبرد به سوریه اعزام شده اند. دیدبان حقوق بشر که مقر آن در نیویورک است، روز جمعه 9 بهمن ماه در گزارشی اعلام کرد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هزاران تبعه افغان را برای مبارزه در سوریه علیه مخالفان بشار اسد رئیس جمهوری آن کشور استخدام کرده است. پیتر بوکارت از مسئولان دیدبان حقوق بشر میگوید ایران مهاجران و پناهجویان افغان را ترغیب به مبارزه در سوریه کرده و برخی از آنها به دلیل تهدید به اخراج از ایران و بازگردانده شدن به افغانستان مجبور شده اند به سوریه بروند. دیدبان حقوق بشر میافزاید که برخی از این مردان و پسران افغان از سوریه به اروپا گریختند. گزارش های دیگر حاکی از آن است که برخی از این نیروها نیز با وعده اخذ اقامت در ایران و دریافت حقوق ماهانه به نبرد در سوریه تن دادند. سید احمد نجیب محمود، استاد علوم سیاسی دانشگاه کابل، در گفتگو با رادیو فردا این اقدام جمهوری اسلامی را مخالف قواعد بین المللی دانسته و می افزاید
بار نخست نیست که دولت ایران از جوانان افغان که مهاجر در ایران رفتند به عنوان سپر انسانی یا نیروی متعارض در جنگ استفاده می شکنند. قبلا در جریان جنگ ایران و عراق هم سخنها از این بود که از بعض از افغانها در خط اول نبرد استفاده می شد. این کار در که دولت ایران انجام می ده بدون شک خلاف قانون های بین المللی و موازین پذیرفته شده حقوق بشر است. یعنی باور من این است که این عمل باید از طرف دولت افغانستان در گام نخست و در قدم دوم از طرف مجاری بین‌المللی باید شدیداً تحکیم شود.
ایران میگوید برخی از اعضای گردان فاطمیون که از آنها با عنوان مدافعان حرم یاد میشود داوطلبانه افغان هستند. پیشتر گزارشهایی از کشته شدن برخی از اتباع افغان و حتی پاکستان در جریان درگیری ها در سوریه منتشر شده بود که مراسم خاکسپاری آنها در ایران انجام شده بود. بر اساس تخمین ها حدود 3 میلیون تبعه افغانستان در ایران زندگی می کنند که بیشتر آنان از جنگ های پیاپی در این کشور گریخته اند. ایران تنها 950 هزار نفر از این پناهندگان را واجد شرایط پناهندگی تشخیص داده است. احمد شکیب مستقنی، سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان در واکنش به اعزام نیروهای افغان برای نبرد در سوریه گفته است:
افغانستان اسلامی جمهوری سیاسی نمایندگی داشت.
به نمایندگی های سیاسی جمهوری اسلامی افغانستان این وظیفه سپرده شده است که اگر در این مورد کدام شواهد و ثبوت موثق و معتبر به دست می آورند، آن را به زودترین فرصت با وزارت خارجه شریک کنند. در این مورد همیشه تحقیق می شود. اگر در مورد کدام ثبوت و شواهد معتبر به دست بیاید، بر اساس آن اقدامات لازم صورت می گیرد.
دیدبان حقوق بشر میگوید دست کم با 24 تن از افغانهایی که برای نبرد در سوریه اعزام شده اند مصاحبه کرده که اظهار داشتند یا خودشان و یا کسانی از خانوادهشان به اجبار عازم سوریه شده اند. 6 تن از این افراد تأکید کرده اند در پادگانهایی نزدیک تهران و شیراز آموزش نظامی دیدند. 2 تن از این 6 نفر گفتند که داوطلبانه به سوریه رفتند. این افغان‌ها به دیدبان حقوق بشر گفتند در بسیاری از نقاط سوریه همچون دمشق، حلب، حمص، دیرالزور، لازقیه و نزدیکی‌های بلندی‌های جولان با نیروهای مخالف بشار اسد جنگیدند. ایران می‌گوید افرادی که در سوریه مستقر کرده مستشاران نظامی برای مشاوره هستند و این کشور نیروی نظامی در سوریه ندارد.
شاهین بشیری گزارش میداد. در امتداد این همه خبر سیاسی که شنیدید، بگذارید کمی هم در هوای ورزش نفس بکشیم با صدای قدیمی ورزش ایران، حبیب روشنزاده.
در مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا در هند، نجمه خدمتی، بانوی تیرانداز ایرانی در رشته تفنگ بادی 10 متر به مقام قهرمانی رسید. 2 تیرانداز هندی دوم و سوم شدند. نجمه خدمتی علاوه بر قهرمانی جواز ورود به بازی‌های المپیک 2016 را نیز دریافت کرد. پیش از این 2 تیرانداز دیگر ایران، الهه احمدی و گلنوش سبقت‌اللهی، نیز صاحب سهمیه المپیک ریو شده بودند. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس که پس از یک تعطیل 1 ماه از سر گرفته شده، روز جمعه هفته 18 خود را با 3 مسابقه دنبال کرد که طی آن استقلال خوزستان مدعی قهرمانی با شکست خانگی در اهواز روبرو شد. حریف استقلال خوزستان فولاد خوزستان تیم رده 13 بود که با 1 گل بر تیم استقلال خوزستان پیروز شد. پس از این بازی دراگان اسکوچیچ سرمربی فولاد خوزستان ضمن ابراز خوشحالی از این پیروزی از بازیکنانش خواست دوچار غرور نشوند. به گزارش شبکه خبر عبدالله ویسی سرمربی استقلال خوزستان نیز بدشانسی را عامل شکست تیمش میدانست.
وقتی گل نزنیم مطمئنن گل میخوریم و امروز روز بدشانسی ما بود. روزی که اصلا موقعیت گل بعریف ندادیم بازنده شدیم.
برای تیم استقلال خوزستان در رده دوم جدول باقی ماند بعد از استقلال تهران که اول است. در تهران دیدار تراکتورسازی تبریز تیم هفتم جدول مقابل راه آهن که از آخر دوم است بدون گل مساوی بود و تیم سیاه جامگان مشهد نفت تهران را 2-1 شکست داد. سیاه جامگان از آخر سوم است، یعنی در رده 14 ایستاده و نفت میانه جدول یعنی 8. از نکات جالب این بازی گلزنی رضا عنایتی بازیکن تقریبا 40 ساله سیاه جامگان بود که 144 گل خود را در لیگ برتر فوتبال باشگاه های ایران به ثمر رساند و پس از این گل هم گفت:
خوشحالم از این بابت، فقط همینو میتونم بگم. رکورد ها جابجا میشه، یعنی رکورد مختص یک بازیکن نیست. خب حالا امروز دست من، فردا بازیکن دیگه ای میاد و جایگزین میشه.
حدود 3 ماه دیگر رضا عنایتی 40 سالگی خود را جشن خواهد گرفت. هفته 18 دیگه برتر روزهای دوشنبه و سه شنبه با 4 مسابقه باقی مانده پیگیری می شود. در دوحه مرکز قطر تیم ملی فوتبال امید عراق در مسابقات انتخابی المپیک تیم قطر را در 1 پیکار 120 دقیقه‌ای 2-1 شکست داد و سومین نماینده آسیا شد در بازی‌های المپیک ریو دو ژانیرو. پیش از عراق، ژاپن و کره جنوبی نیز جواز ورود به بازی‌های المپیک ریو را دریافت کرده بودند. تیم فوتبال ژاپن تا کنون 10 بار و کره جنوبی 7 بار در بازی‌های المپیک حضور یافته است. و فوتبال عراق ظرف 12 سال اخیر 2 بار سهمیه المپیک را دریافت کرده. فوتبال ایران از بعد از انقلاب اسلامی در بازی‌های المپیک غایب بوده، اما پیش از آن 3 بار در المپیک حضور داشته. و در مسابقات تنیس گرند اسلم استرالیا، اندی ماری بریتانیایی در یک پیکار 4 ساعته میلوش راونیچ تنیسباز کانادایی را 3-2 شکست داد و به فینال راه یافت. حریف اندی ماری شماره 3 جهان نوواک ژوکوویچ سرب بازیکن شماره 1 جهان است. در بخش بانوان مسابقات اوپن استرالیا بازی فینال را سرنا ویلیامز آمریکایی 34 ساله و بهترین بازیکن جهان در مقابل انگلی کربر تنیسباز 27 ساله آلمانی برگزار می‌کند که در جدول جهانی 7 است.
گزارشی رو شنیدید از حبیب روشنزاده که نگاهی داشت به خبرهای ورزشی. اما در بخش دوم اجازه بدید که نگاهی داشته باشیم به ماجرای این روزهای سالار عقیلی. از این برای شما میگیم که آمریکا گفته که با گروه حکومت اسلامی بدون محدودیت جغرافیایی مبارزه خواهد کرد و دعوتی که آمریکا کرده از هلند برای پیوستن به ائتلاف هوایی علیه گروه خلافت اسلامی که در این خصوص در این قسمت بیشتر خواهید شنید. اما اجازه بدید که اول سری بزنیم به موسیقی ایرانی. سالار عقیلی خواننده‌ای که برای خیلی از شما شناخته شده است، خواننده موسیقی سنتی. این روزها سالار عقیلی در لندن بوده، در برنامه من و تو شرکت کرده، با اونها مصاحبه داشته و این مصاحبه برای سالار عقیلی پیامدهایی داشته که باعث شده که آقای عقیلی یک دلنوشته‌ای رو بنویسه و به خبرگزاری فارس بده و بگه که فرد سیاسی نیست و این گفتگو صرفا درباره هنر و موسیقی بوده. خبرگزاری فارس هم گفته این یادداشت به صورت اختصاصی به این خبرگزاری رسیده. در ماه‌های گذشته مقام‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تلویزیون دولتی ایران هم بارها درباره همکاری و حضور هنرمندان ایرانی در شبکه‌های فارسی زبان ماهواره خارج از ایران هشدار داده بودند و گفته بودند که با متخلفان برخورد میشه. آزادی اسدی نگاهی داره به ماجرای این روزهای سالار عقیلی.
علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید سالار عقیلی به دلیل ناآشنایی با شبکه فارسی زبان به گفته او معاند غافلگیر شده است. وزیر ارشاد به شبکه تلویزیونی من و تو اشاره دارد و این موضوع را پس از انتشار مطلبی که خبرگزاری فارسان را دلنوشته سالار عقیلی خوانده اعلام کرده است. او پیشتر هشدار داده بود هیچ هنرمندی نباید در شبکه‌های ماهواره‌ای حاضر شود. سالار عقیلی خواننده ایرانی که این روزها حاشیه‌هایی به غیر از موسیقی پیدا کرده، در یادداشتی که خبرگزاری فارس میگوید به شکل اختصاصی منتشر کرده، نوشته با گرایش‌های سیاسی شبکه‌های ماهواره‌ای آشنایی ندارد و هدفش از حضور در شبکه ماهواره‌ای من و تو در لندن شناساندن هنرش بوده است. بر اساس یادداشتی که خبرگزاری فارس منتشر کرده، سالار عقیلی تاکید کرده است در گفتگو با تلویزیون من و تو هیچ نکته‌ای به گفته او خلاف شأن ایران و ساحت هنر و هنرمند ابراز نشده است.
هنرمند باید کار بکنه، باید فعالیت بکنه تا زنده باشه، چون ما با کارمون و اون عشقی که به کارمون داریم زنده ایم.
سالار عقیلی سوم بهمن ماه در شرایطی که برای اجرای کنسرت موسیقی به لندن سفر کرده بود در استودیوی تلویزیونی من و تو حاضر شد و 12 دقیقه پرسش و پاسخ درباره تلاشش برای آشنایی جوانان با شعر شاعرانی مثل حافظ و مولانا، کنسرت‌هایش در داخل و خارج از کشور و برنامه‌های در پیش رویش در تور اروپایی‌اش برای او حاشیه ساز شد.
عزیزان، منتشر کردم تحت عنوان یار مست که بر روی اشعار مولانا.
سالار عقیلی که یکی از محبوب‌ترین خوانندگان سنتی نسل جوان ایران محسوب می شود، ناگهان از سوی سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزیر فرهنگ و ارشاد و برخی دیگر از مسئولان هدف نقدهای تندی قرار گرفت.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توش این خوش چینم.
اما این خواننده مشهور موسیقی سنتی ایرانی میگوید این بار اولش نیست که با شبکه‌های تلویزیونی در مسافرت‌های داخل و خارج از کشور در مورد فعالیت‌های هنریش گفتگو می‌کند و تاکنون هم به گفته او مورد خلافی مشاهده نشده است. او تاکید کرده که این بار هم فقط در ارتباط با تور کنسرت اروپاییش به خصوص در لندن و منچستر آگاهی رسانی کرده است.
تور رو ما همراه گروه سور شروع کردیم که
انتشار عکس‌های او با برخی از کارکنان شبکه تلویزیونی مناتو و بی بی سی فارسی در شبکه‌های اجتماعی در کنار سخنانش با تلویزیون مناتو، حسین نوشابادی سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را به واکنش تندی واداشت و در نشست خبری که از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد گفت از این موضوع شگفت زده است.
این خبر همه رو شگفت زده کرد. ما انتظار نداشتیم که یه خواننده محبوب غفلتاً بخواد این حرکت رو که قابل توجیه و قابل دفاع نیست انجام بده.
اما سالار عقیلی در پاسخ به این شگفتی در یادداشتش نوشته بیشتر هموطنان معمولاً انتظار دارند با او عکس بگیرند و او دور از انصاف اخلاق هنری می‌بیند که از این کار ممانعت کند. بعد از انتشار این یادداشت در خبرگزاری فارس بود که علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در یک نشست خبری در همایش ادیان توحیدی سالار عقیلی را فردی معرفی کرده که از ابتدای کار هنریش به گفته او با نظام همکاری داشته و فرد سیاسی نیست و با این شبکه تلویزیونی هم آشنایی نداشته است. علی اصغر رمضان‌پور معاون پیشین فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در لندن اما این موضع‌گیری‌ها را با شرایط این روزهای وزارت ارشاد مرتبط می‌داند.
مدتی هست که در جریان‌های مختلفی که با هنرمندان برخورد میشه وزارت ارشاد ابتدا این مسئله رو رد میکنه، اعتراض میکنه، ولی در عمل ناگزیر میشه که به شکلی اون رو بپذیره، مثل ماجرای ممنوع کردن هنرمندان برای ارتباط با خارج از کشور یا مسئله کنسرت ها که در نهایت پذیرفت که به نوعی بجز در سالن‌های وزارت ارشاد نیروی انتظامی باید مجوز رو بده و تلویحاً تایید قوه قضاییه رو هم پذیرفت. به نظر میاد با احتیاط بیشتری وزارت ارشاد عمل میکنه برای اینکه در این شرایطی که ممکنه در موضوعات دیگه مواجهه داره با قوه قضاییه و نیروی انتظامی این مسئله رو اضافه نکنه. بیشتر در چارچوب نوعی محافظه‌کاری آقای جنتی میبینم. البته میشه این احتمال رو هم در نظر گرفت که آقای جنتی امیدوار هست که در پشت پرده اعتراض خودش رو بیان بکنه، ولی اینجا مسئله‌ای نیست که از طریق پشت پرده حل بشه.
آدم که زمان وقت سفر یاد نکرد.
پس از این یادداشت سالار عقیلی و واکنش وزیر ارشاد، دبیر 31مین جشنواره موسیقی فجر گفته است با وجود اینکه کمیته نظارت بر جشنواره موسیقی فجر شرایط برای حضور سالار عقیلی را در جشنواره فراهم نمی‌دیده، اما با توجه به اینکه او خواننده شناخته شده است و خدمات زیادی انجام داده، تلاش شده تا به جدول جشنواره بازگردد. هرچند که وزیر ارشاد گفته از چند و چون حضور او در این جشنواره بی خبر است. سالار عقیلی در یاد داشته که در خبرگزاری فارس منتشر کرده گفته هیچ برنامه‌ای برای مهاجرت و ماندن در خارج از کشور ندارد و تا جان دارد برای به گفته او این شکوه پا بر جا می خواند.
وطنم این شکوه پا بر جا در دل التهاب دوران ها کشور
صدای سالار عقیلی رو شنیدید. اما از فضای موسیقی دور بشیم، بریم به جایی که تعدادی از پیام‌های تلفنی شما رو آماده کردند که اونجا میتونیم صدای قشنگ شما رو با هم بشنویم و از نظراتتون آگاه بشیم. شما که شنونده این مجله نیمه شب هستیم، شما هم میتونید تماس بگیرید برای پیامگیری 24 ساعته ما، پیام‌های خودتون رو ثبت کنید.
بعض اوقات صحبت یک امام جمعه ممکنه شهر رو به آشوب بکشه. تریبون‌های آزادی در اختیار اینهاست که بدون هیچ مسئولیتی هر حرفی رو به دهان میارن و میزنن و حاضر نیستن فکر کنن که چه عواقبی داره این صحبت‌ها. اختیار بهش دادن بدون مسئولیت. باید جلو اینا رو بگیرن. نمونه‌های زیادی داریم. همین جریان خانم معتمد آریا، جریان آقای مطهری، می‌بینین این شورش‌ها بی جهت هزینه به مردم تحمیل کرده، یه عده رو به زندان کشونده، بعضی خانواده‌ها رو بی سرپرست کرده به خاطر بی‌خردی و بی‌تدبیری یه سری از این آخوندایی که به نام امام جمعه معروفن.
همانطور که مسئولین حق زندگی دارن، ماها هم که کارگر، کشاورز، دامدار و غیر دولتی هستیم حق زندگی داریم. این که اگر به شما ظلم شده بروید رای بدهید ظلم است، بی‌حیایی است. زندگی مردم، عمر مردم مگر مسخره ظالمان، نامردم و بی‌حیاهاست که هر جور بخواهند با ملت خودشان رفتار کنند.
موقع انتخابات رأی خانم ها کامل حساب میشه، ولی بعد از انتخابات دوباره خانم ها مثل مرد حساب میان و عملا حق و حقوقی ندارن. ما خانم ها رأی نمیدیم.
خامنه ای اخیراً در مورد لزوم شرکت همه در انتخابات گفته کسایی که با نظام یا خودش هم مشکل دارن شرکت کنند، چون نظام امنیت کشور رو تأمین کرده. من مخالف شرکت در انتخابات نیستم، اما در رابطه با امنیت میخوام بگم بله آقای خامنه ای، حق داری از امنیت حرف بزنی. وقتی نمیفهمی کلی و فروختن و زیر خط فقر و فلاکت زندگی کردن، یک عمر اجاره نشینی، شرمنده خانواده شدن و بدون درمان و دارو سر کردن و با ناامیدی و افسردگی زندگی رو گذروندن که همش نتیجه سیاست‌های استبدادی تو هست، معنیشون چیه؟ باید هم فکر کنی امنیت تامین شده.
من به سهم خودم از اینکه مجلس خبرگان در رد صلاحیت نوه امام راحل اقدام کردن اقدامی شایسته به موقع بوده، زیرا اونها به خوبی میدونن که ما هر چی میکشیم از این خانواده میکشیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دولت آمریکا میگوید که برای پیکار با گروه حکومت اسلامی یا داعش محدودیت جغرافیایی قائل نیست و در این زمینه فراتر از عراق و سوریه عمل خواهد کرد. همچنین بامداد جمعه وزیر خارجه آمریکا از کانادا، همسایه شمالی این کشور، خواست از ائتلاف جهانی علیه گروه خلافت اسلامی خارج نشه. جزئیات بیشتر رو نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن براتون میگه.
کاخ سفید واشنگتن سیاست جدید مبارزه با جنگجویان گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش را اعلام کرد و تگیان بر گسترش ابعاد جغرافیایی این نبرد تأکید کرد. کاخ سفید در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه انتشار داد میگوید که پیکار علیه داعش فراتر از عراق و سوریه در هر جای دیگری که لازم باشد ادامه خواهد یافت. در این بیانیه آشکارا از لیبی نام برده شده، کشوری که طی سال گذشته میلادی به منطقه جدید نفوذ گروه حکومت اسلامی تبدیل شده است. بیانیه کاخ سفید پس از نشست باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با اعضای شورای امنیت ملی انتشار یافت. آقای اوباما از شورای امنیت ملی خواسته است تا به پشتیبانی از اقدامات ضد تروریستی علیه داعش در لیبی ادامه دهند و این اقدامات را به هر کشور دیگری که این گروه ممکن است در آن نفوذ کند گسترش دهد. توجه به افزایش نفوذ و حضور اعضای داعش در لیبی، افغانستان و برخی کشورهای دیگر در حالی است که این گروه در ماه‌های اخیر بخش‌هایی از مناطق تحت کنترل خود را در عراق و سوریه از دست داده و شماری از فرماندهان ارشد آن نیز کشته شدند.
With nearly 10,000 airstrikes, we're taking out their leadership, their oil, their training camps, their weapons.
رئیس جمهوری آمریکا در آخرین سخنرانی خود در اجلاس مشترک کنگره در 22 دی ماه گذشته نیز در تشریح سیاست دولت خود در پیکار علیه داعش گفت که با نزدیک به 10,000 حمله هوایی، کادر رهبری، منابع نفتی و پایگاه‌های آموزشی و تسلیحاتی داعش یکی پس از دیگری مورد هدف قرار گرفتند.
America has led a coalition of more than 60 countries to cut off ISIL's financing.
آقای اوباما همچنین گفت که طی بیش از یک سال آمریکا ائتلافی فزون بر 60 کشور را رهبری کرده تا منابع مالی داعش را مسدود کند، توطئه‌های آنها را خونسا سازد و از پیوستن تروریست‌های دیگر به آن جلوگیری کند و ایدئولوژی وحشیانه این گروه را بی اثر سازد. پیکار آمریکا علیه گروه حکومت اسلامی در هفته‌های اخیر نیز گسترش بیشتری داشته و به گفته سخنگویان پنتاگون گروهی از نظامیان آمریکا به لیبی گسیل شدند تا با همکاری گروه‌های محلی به بررسی مواضع و موقعیت داعش در این کشور بپردازند. رسانه‌های آمریکایی و از آن جمله هفته‌نامه نیوزویک اخیراً با انتشار گزارش‌هایی به افزایش ابعاد هرج و مرج در لیبی تأکید کردند. در این میان جان کری وزیر خارجه آمریکا بامداد آدینه در کنفرانس وزیران گروه نفتا متشکل از 3 کشور ایالات متحده، کانادا و مکزیک از همسایه شمالی خود کانادا خواست تا به مشارکت در نبرد علیه داعش ادامه دهد. آقای کری که برای شرکت در این کنفرانس به کبک در کانادا سفر کرده، از استفن دیون همتای کانادایی خود خواست که جت‌های جنگنده خود را از ائتلاف جهانی علیه داعش خارج نسازد. کانادا 6 فروند از جنگنده‌های CF-18 خود را مأمور عملیات هوایی علیه گروه حکومت اسلامی در عراق و سوریه کرده و دولت جدید کانادا به رهبری جاستین ترودو، نخست وزیر جوان و لیبرال این کشور، تصمیم گرفته که از این ائتلاف خارج شود. جان کری در سخنرانی اخیر خود در کنفرانس جهانی داووس با اشاره به وسعت گرفتن شکاف‌های مذهبی به ویژه بین شیعه و سنی در خاورمیانه گفت که امروز مردمان بیشتری باید به این نکته توجه کنند که خود اسلام به گروگان گرفته شده است. در چنین شرایطی تلاش برای استقرار صلح در سوریه، کشوری که گروه حکومت اسلامی بیش از هر سرزمین دیگری در آن نفوذ و پایگاه دارد، با ناهمواری‌های دشواری روبروست و در عراق نیز اقدامات آزادسازی مناطق تحت اشغال داعش تا حدود زیادی تحت شعاع اختلاف‌های شبه نظامیان شیعه و سنی قرار دارد.
گزارشی رو شنیدید از نادر صدیقی. باز هم در همین ارتباط یک گزارش دیگه داریم. دولت هلند با پذیرش درخواست‌های آمریکا اعلام کرده در حملات هوایی به رهبری آمریکا در سوریه علیه گروه حکومت اسلامی یا داعش شرکت خواهد کرد. هلند هم با این تصمیم اینک به جرگه کشورهایی میپیونده که پیشتر مأموریت پشتیبانی هوایی خودشون رو بر فراز عراق تا سوریه گسترش دادند. بکتاش خمسه‌پور.
وزارتخانه‌های خارجه و دفاع هلند در بیانیه‌ای نوشتند برای کارآمدتر ساختن نبرد علیه گروه حکومت اسلامی داعش در عراق تصمیم گرفته شده است تا حملات هوایی علیه داعش در شرق سوریه انجام شود. خبرگزاری فرانسه اشاره کرده است اواخر سال گذشته میلادی به دنبال حملات ماه نوامبر در پاریس، دولت هلند درخواستی از متحدین، آمریکا و فرانسه برای گسترش کارزارش علیه گروه حکومت اسلامی داعش دریافت کرد. نخست وزیر هلند مارک روته روز جمعه به خبرنگاران گفت حملات اخیر تروریستی در پاریس، استانبول و جاکارتا آشکارا نشان می‌دهد که داعش خطری برای امنیت ما و شکل زندگی ماست. وی با اشاره به تحرکات شبه نظامیان داعش گفت که جنگنده‌های F-16 را بر فراز سوریه به پرواز در می‌آورند تا آنچرا که خط لوله سوریه به داخل عراق خواند مسدود کنند. هلند همینک با انجام حملات هوایی در عراق به وسیله 4 فروند جنگنده F-16 که کار ویژه‌شان پشتیبانی هوایی نزدیک از عملیات زمینی نیروهای عراق است، در ائتلاف مشارکت دارد. با این وجود هلند در گذشته تاکید کرده بود بدون فرمان سازمان ملل متحد حملات هوایی را تا سوریه گسترش نخواهد داد. گرچه نخست وزیر هلند روز جمعه گفت معتقد است که اهمیت دارد به عنوان یک ائتلاف در تمام منطقه فعال باشند. حملات هوایی آمریکا در عراق در اوت سال 2014 میلادی 1.5 سال پیش آغاز شد، پس از آنکه گروه حکومت اسلامی داعش مناطقی در عراق و سوریه را تسخیر کرد. واشنگتن و متحدین عرب حملات علیه داعش در سوریه را 1 ماه بعد از آن در سپتامبر سال 2014 گسترش دادند و آمریکا همچنین در تلاش‌ها برای ایجاد یک ائتلاف بین المللی متشکل از حدود 60 کشور علیه داعش پیشگام شد.
گزارش بکتاش خمسه‌پور بود از اینکه هلند درخواست آمریکا رو برای پیوستن به حملات هوایی در سوریه علیه گروه خلافت اسلامی پذیرفته. شما هم اگر در این باره نظری دارید میتونید نظرات خودتون رو با 2042-21-12-21-12 با ما و بر روی پیامگیر 24 ساعته ما که همراه همیشگیتونه ثبت کنید.
ده ها مجرم زیر 18 سال در ایران منتظر اجرای حکم اعدامشانند. این را عفو بین الملل می گوید.
گزارش جدید عفو بین الملل شرح حال تکندهنده ده ها کودک مجرمه.
محکومیت 24 شهروند بهایی به 193 سال زندان.
اتهامات این افراد عضویت و شرکت در جامعه بهایی بوده.
اومن مهتاب وحیدی‌راد شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
رفته رفته به پایان این مجله نیمه شب نزدیک میشیم. از اینکه ما رو همراهی کردید در این نیمه شب از شما سپاسگزاریم. اگر مایل هستید بیشتر از اون چی رو که در این بخش‌های خبری شنیدید در این مجله نیمه شب شنیدید دنبال کنید و همراه رادیو فردا باشید، میتونید به وبسایت رادیو فردا سری بزنید. www.radiofarda.com آدرس وبسایت ماست. اگر که با مشکل فیلترینگ رسانه‌ای در داخل ایران روبرو هستید، میتونید به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید و درخواست فیلتر شکن رو بکنید از همکارانم در وبسایت رادیو فردا. اما پایان بخش این مجله نیمه شب برنامه هفتگی جامعه است. با همین برنامه بشنوید.
جامعه. باز هم صحبت از یک مرگ خودخواسته است و این بار خودکشی دانش آموزان، به طوری که با خودکشی یک دانش آموز 13 ساله در کرمانشاه، 13 دانش آموز هم جان خودش رو از دست داد. 13 دانش آموز که سن و سال همه اونها زیر 18 سال بود و کودک و نوجوان بودند. سلام، بنیامین صدر هستم. این هفته هم مثل هر هفته همراه شما هستم با مجله جامعه. در برنامه این هفته به اتفاق هم نگاهی دوباره می‌کنیم به خودکشی، اون هم خودکشی دانش آموزان در ایران. خودکشی دانش آموزان که 13 مورد اون روز 3 بهمن همین هفته پیش در مدرسه‌ای در کرمانشاه اتفاق افتاد. پس با من و این برنامه همراه باشید. یک، دو، سه تا 13 فعلا و تا یکی دو ماه مانده به پایان سال 1394 13 دانش آموز اونطوری که رسانه ها و خبرگزاری های ایران گزارش کردند به دلیل خودکشی جون خودشون رو از دست دادن. 13 کودک و نوجوانی که نه نیمکت های مدرسه و نه خانواده ظاهرن جای امنی برای اونها نبود. درباره تازه ترین مورد خودکشی ثبت شده دانش آموزان در ایران، حسین پارساپور مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه خبر داده که یک دانش آموز پایه اول متوسطه یا همون 8 ابتدایی در کرمانشاه قبل از زنگ تفریح به سرویس بهداشتی مدرسهشون میره و خودش رو حلق‌آویز میکنه. اما همونطور که قبلا هم گفتیم امسال این تنها مورد خودکشی دانش آموزان نیست، به طوری که از شروع سال 94 تا الان 12 دانش آموز زیر 18 سال دیگه هم در شهرهای مختلف ایران خودکشی کردند. 9 نفر خودشون رو حلق‌آویز کردند، 3 نفر از ارتفاع پریدند و 1 نفر هم با دسترسی به سلاح گرم با دنیای کودکی خداحافظی کرد. بیشتر موارد خودکشی دانش آموز هم اونطوری که در خبرها اعلام شده به دلیل اضطراب یا ترس از بازخواست در محیط مدرسه و خانه یا مشکل مالی خانواده و اختلافهای خانوادگی رخ داده. در 13 مورد خودکشی دانش آموزان که امسال اتفاق افتاده تمامی موارد به مرگ منجر شده و آماری هم از شمار تعداد افرادی که پس از خودکشی جان سالم به در بردن و خودکشیشون ناموفق مونده منتشر نشده. فراتر از این اصلا آمار دقیقی از تعداد خودکشی ها مخصوصا خودکشی کودکان و نوجوانان در ایران منتشر نمیشه. بشنوید نظر سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس آموزش رو درباره خبرهایی که این روزها از خودکشی افراد کم سن و سال و دانش آموزان و دانشجویان منتشر شده.
آمار دقیق در مورد تعداد خودکشی ها داده نمیشه، ولی صحبت از این خودکشی ها میشه. من فکر میکنم اون چیزی که میتونه تأثیر خیلی مهم داشته باشه در ایران، سرخوردگی ها و دلزدگی های متعددی که جوان ها در جریان تحصیلشون از فضای اجتماعی و از درس خوندنشون پیدا میکنن. من فکر میکنم که مجموعه فضای اجتماعی که امروز وجود داره و انواع محدودیت هایی که به جوان ها تحمیل میشه، در عمل فضای سختی ایجاد میشه. همه اینها در واقع در آسی کردن نسلی که نگاه میکنه به بقیه کشورهای دنیا و ببینه که چجوری جوانها در کشورهای دیگر، هیچ کدوم از این موضوعات رو ندارم. بنابراین میشه گفتش که بخش از این خودکشی ها در فضای ایران قابل فهمه، ولی تحلیل این مسئله نیاز به یک کار میدانی جدی داره، برای اینکه ببینیم تا چه حد خودکشی ها به دلایل کاملا فردی یا به دلایل اجتماعی یا مسائل عمومی جامعه هست. مطالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره. خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
اونطوری که آمارهای سازمان پزشکی قانونی ایران به ما میگه، در سالهای گذشته بیشترین آمار خودکشی بین سن 18 تا 28 سال بوده. درباره روش‌های خودکشی هم، حلق‌آویز کردن در مردان و خودکشی با سم و دارو در بین زنها بیشترین فراوانی رو داشته. حسین قاضیان، جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعی، درباره خودکشی افراد کم سن و سال معتقد کسی که سن کمتری داره هنوز این تجربه را از سر نگذرونده تا بدون روزهایی بوده که با ناامیدی احساس شکست می‌کرده و حالا تونسته با تحمل بیشتر به موفقیت در زندگیش برسه و دیگه درمانده نباشه.
اگر گزارش سازمان بهداشت جهانی توجه کنیم، گفته میشه که از میون 800 هزار نفری که در سال خودکشی میکنن، 75% کسانی هستن که در کشورهای کم درآمد و با درآمد میانه زندگی میکنن. معنی این حرف این هستش که در این حال که خودکشی یک موضوع کاملا فردی است، اما در این حال عامل‌های اجتماعی مشترکی هم در این زمینه وجود داره، من جمله فقر، اما نه خود فقر، بلکه استیصال و ناامیدی ناشی از فقر. به دلیل اینکه وقتی کسی در موقعیت فقیرانه زندگی میکنه، یعنی اینکه از دسترسی به هدفهایی که جامعه اون هدفها را مشروع شمرده برکنار هست و قادر به دست یافتن به اون هدفها نیست. اگر از این دید به موضوع نگاه بکنیم، خب معلوم است که به دلیل اینکه خودکشی زمینهای اجتماعی داره، بنابراین اقدامات اجتماعی هم در موردش نیازمند هست. و وقتی از اقدامات اجتماعی صحبت میکنیم، پای دولت‌ها هم برای هماهنگ کردن این اقدامات به میون بیاد.
فضای جامعه، مردم، خانه و مدرسه آدم‌ها رو به کدوم سمت و سو می‌بره؟ امین بزرگیان، تحلیلگر مسائل اجتماعی، برای ما میگه از اونجایی که جامعه ایران جامعه‌ای در حال گذاره، خودکشی هم در این جامعه که گذارهای متعدد و تو در تو و بحران‌های دائمی رو سپری می‌کنه، نوعی واکنش به واقعیت هاست. اینکه افراد خیلی سریع با آنچه که ندارن و حسرتش رو دارن آشنا میشن و این آشنایی اونها رو آزار میده.
سن پیوندهای فرد با معضلات اجتماعی و بحرانهای اجتماعی پایین اومده. این اتفاق هم خیلی عجیب نیست. ما داریم یک شرایطی رو تجربه میکنیم که افراد به دلیل امکاناتی که اتفاقا تصاحب میکنن، زودتر با فقدانهاشون و ناتوانیهاشون و عدم امکاناتشون اتفاقا آشنا میشن. این بخشی از زندگی مدرنه، بلخص در جامعه‌ای که در حال گذار.
نزهت فرهودی، روانشناس ساکن آمریکا، هم در گفتگوی کوتاه با ما خودکشی میان جوانها رو زاییده تنهایی میدونه.
خودکشی در بین نوجوانها تا سن 23 سالگی بیشتر هست، به خصوص وقتی که تنها میشن یا تنها زندگی میکنن، بیش از کسانی هست که در خانواده زندگی میکنن.
پیشتر در مهر ماه امسال فاطمه دانشور رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران در یک نشست خبری که برای روز جهانی کودک برگزار شده بود از خودکشی 111 کودک در 3 سال گذشته و در ایران خبر داده بود. این عضو شورای شهر تهران گفته بود بیشتر از 50% این خودکشی ها به دلیل آسیب های اجتماعی و نبود امنیت اجتماعی و روانی کودکان روی داده. از این گذشته معاونت راهبردی قوه قضاییه هم آبان ماه اعلام کرد که استانهای ایلام، کرمانشاه و کردستان در صدر فهرست خودکشی سال 1393 یعنی سال پیش قرار داشتند. امسال هم رسانه‌های ایران چندین و چند گزارش رو از خودکشی در این سه استان منتشر کردند که در بین اونها تعدادی کودک دیده میشه. خودکشی 13مین دلیل مرگ در دنیا اعلام شده. در ایران نرخ خودکشی از خیلی از کشورها پایین‌تره، اما ترکیب سنی افرادی که دست به خودکشی میزنن زنگ خطر رو برای جامعه به صدا درآورده. اونطوری که آمار وزارت بهداشت ایران به ما میگه هر سال به طور میانگین حدود 5000 مورد خودکشی منجر به مرگ در ایران ثبت میشه که این رقم در چند سال گذشته هم تقریبا ثابت بوده. به پایان برنامه دیگه ای از مجله هفتگی جامعه رسیدیم. از همراهی شما ممنونم. ما رو از نظر و پیام خودتون آگاه بکنید. برای شما هفته خوبی را آرزو میکنم.